سلام و خسته نباشین. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد و بیشتری اوقات این برنامه به تکرار برنامه میکروفون شما اختصاص یافته. اما پیش از آن میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. مقام های طالبان میگویند که 3 عضو یک خانواده از جمله یک کودک 3 ساله در نتیجه غرق شدن در آب در ولایت غزنی جان باختند. به گزارش رسانه های داخلی افغانستان، فرماندهی امنیت طالبان در غزنی گفته که نخست یک کودک هنگام بازی به دریا افتاد و سپس پدر و مادرش برای نجات او تلاش کردند، اما هر 3 آنان جانشان را از دست دادند. این رویداد صبح امروز در ولسوالی اجرستان رخ داده است. سال گذشته گزارش شده بود که بیش از 50 تن، اکثرا جوانان و کودکان، در پی غرق شدن در آب در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باخته بودند. به احتیاطی، عدم آگاهی از روش‌های جلوگیری از غرق شدگی و نبود امکانات نجات از عوامل عمده این رویدادهای مرگبار خوانده می‌شود. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که موارد بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. بخشی افغانستان این سازمان امروز در پستی در شبکه ایکس از خانواده‌ها خواست که اطفال خود را در برابر این بیماری واکسین کنند. WHO در گزارش ماه گذشته خود گفته بود که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 40% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تا ماه اپریل 193 تن بر اثر ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دخالت تهران را در طرح‌ریزی حمله به سفارت اسرائیل در لندن رد کرد. این در حالی است که پلیس بریتانیا روز شنبه و یکشنبه هفته جاری 7 ایرانی را به ظن برنامه‌ریزی برای انجام جرایم تروریستی بازداشت کرده است. عراقچی امروز در صفحه ایکس خود نوشته که هیچ گونه اطلاع رسمی از راه‌های دیپلماتیک در این باره دریافت نکردند. وزیر داخله بریتانیا گفته که این بازداشت‌ها در پی نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های ایران صورت گرفته است. روزنامه تایمز گزارش داد که این بازداشت‌ها به دنبال افشای طرحی احتمالی برای هدف قرار دادن سفارت اسرائیل در لندن انجام شده، اما مقام‌های رسمی هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. رئیس جمهوری فرانسه بر ایجاد یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و همشمول در سوریه تاکید کرد. امانوئل مکرون دیروز آمادگیش را برای حمایت از احمد شره، رئیس جمهوری دولت انتقالی سوریه، در تلاش برای ثبات این کشور جنگ زده ابراز کرد، اما تاکید کرد که این کار مستلزم یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و همشمول است. مکرون در جریان سفر شره به فرانسه در قصر الیزه در پاریس گفت دولت موقت سوریه باید محافظت هم از سوریه ها را بدون در نظر داشت قومیت، مذهب یا دیدگاه های سیاسی آنها تضمین کند. و افزود که اگر شرع به گام برداشتن در مسیر اصلاحات ادامه دهد، اتحاد اروپا می تواند روند کاهش تحریم ها علیه سوریه را آغاز کند. سوریه در هفته های اخیر بار دیگر شاهد خشونت ها بود و درگیری بین اعضای اقلیت دروزی و شبه نظامیان سنی رخ داد. دولت انتقالی سوریه در ماه مارچ در واکنش به حملات افراد وفادار به بشار اسد، رئیس جمهور مخروی این کشور، عملیات نظامی را راه اندازی کرد. چندین نفر از هر دو طرف کشته شدند. احمد شره این درگیری ها را تراژدی خواند و گفت که دولت او مصمم است تا کسانی را که در برابر مردم سوریه مرتکب بی‌عدالتی شدند پاسخگو قرار دهد.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیوی
آن 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان دگپ سرم غرغر کرد.
پیام مار نشو
که از همین حالا میکروفون از شماست.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدین. موضوع بحث این برنامه را امروز به افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان و تأثیرات آن بر منطقه و زندگی شهروندان افغانستان اختصاص دادیم. هند بامداد صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که نو منطقه را در کشمیر زیر حاکمیت پاکستان و دیگر نقاط این کشور هدف قرار داده. هند این حمله را واکنش به حمله 22 ماه اپریل دانسته که در آن 26 گردشگر از جمله 25 شهروند هند کشته شدند. به گفته مقام های هندی در این حملات نقاط هدف قرار گرفتند که حمله 22 اپریل در آنجاها برنامه ریزی شده بود. اما پاکستان گفته که در این حملات 26 غیر نظامی کشته و 46 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. پس از این حملات راکتی هند، نیروهای مرزی هند و پاکستان به تبادل آتش پرداختند. این تبادل آتش تلفاتی هم برای هند به همراه داشته است. در آغاز این برنامه گزارشی همکارم را میشنویم که به واکنش های جهانی به موضوع افزایش تنش ها میان هند و پاکستان پرداخته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افزایش تنش میان هند و پاکستان را مایه تأسف خوانده. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو پس از حملات هند و پاکستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان با مقام‌های هر دو کشور هسته‌ای گفتگو کرده. هند یکی از شرکای مهم واشنگتن محسوب میشه، چرا که آمریکا در تلاش است تا از نفوذ فزاینده چین در منطقه جلوگیری کنه. در مقابل با وجود کاهش نقش پاکستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگست 2021، کشور همچنان متحد ایالات متحده به شمار میره. پاکستان گفته که در واکنش و اقدامات نظامی هند پاسخ خواهد داد. قبلا هند در پی حمله یک گروه تندرو در 22 اپریل که منجر به کشته شدن 26 نفر در کشمیر تحت کنترل هند شد، با پاکستان هشدار داده بود که تلافی خواهد کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت واقعا تأسف بار است، ما همین حالا مطلع شدیم. به نظر می رسد که مردم انتظار چنین چیزی را داشتن، چرا که این دو کشور مدت هاست درگیر تنش هستند. ترامپ گفت امیدوار است وضعیت هر چه زودتر پایان بیابد. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این وضعیت را از نزدیک زیر نظر داره و گفت که واشنگتن برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز به تعامل با دو کشور آسیایی ادامه خواهد داد. او همچنان گفت که با مشاوران امنیت ملی هر دو کشور گفتگو کرده و از اونها خواسته تا مسیرهای ارتباطی را باز نگه دارند و از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. سفارت هند در واشنگتن گفته که مشاور امنیت ملی هند صبح چهارشنبه روبیو را در جریان اقدامات نظامی اخیر قرار داده. در روزهای گذشته واشنگتن از هر دو کشور همسایه خواسته تا برای کاهش تنش‌ها همکاری کرده و به یک راه حل مسئولانه دست یابند. از سوی دیگر چین روز چهارشنبه نسبت به حملات هند و پاکستان ابراز نگرانی و تأسف کرد و از هر دو طرف خواست در برابر افزایش تنش‌ها خویشتنداری و احتیاط به خرج دهند. پاکستان اعلام کرده که در حملات هند دست کم 26 نفر کشته شدند. در این حال هند هم گفته که در پی گلوله باران نیروهای پاکستانی دست کم 8 نفر در منطقه مورد مناقشه کشمیر جان خود را از دست دادند. چین که با هر دو کشور مرز مشترک داره و متحد نزدیک پاکستان به شمار می آید گفته که از اقدام نظامی صبح امروز هند متاسف است و نسبت به تورات جاری ابراز نگرانی کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین لین جیان امروز در بیانیه گفت هند و پاکستان همسایه های جدا ناشدنی هستند و همچنین همسایه های چین هم محسوب می شن. او گفت از هند و پاکستان می خواهند که صلح و ثبات را در اولویت قرار دهند، خویشتنداری نشان دهند و از اقداماتی که وضعیت را پیچیده تر می کنند خودداری کنند.
همکارم مصطفی سرور بود که واکنش های جهانی به موضوع افزایش تنش ها میان هند و پاکستان را دنبال کرده بود. در بحث امروز آقای اشرف سادات آگاهی مسائل سیاسی و میوند علمی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد مهمان ما هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث با آقای علمی آغاز میکنیم. علمی صاحب، افزایش تنش ها میان هند و پاکستان چه نگرانی هایی را در میان مهاجرین افغان مقیم پاکستان به میان آورده؟
سلام و احترامات تقدیم شما. تقدیم مهمان محترم شما و تقدیم همه شنونده های محترم شما. دیشب تقریبا 9 وقت شب بود که حملات از طرف هندوستان بالای پاکستان آغاز شد. اولتر از همه ما به نمایندگی مهاجرین افغان در پاکستان خواستم در اسلام آباد این عملات هندوستان را به شدیدترین الفاظ ما محکوم میکنیم، چون ما فعلا همه در پاکستان هستیم، فامیلای ما در پاکستان هست، همگی از این جنجال ها و از این جنگ ها که وطن خود را ترک کردیم به پاکستان آمدیم که اولادای ما، فامیلای ما یک آینده خوب داشته باشند. ولی متاسفانه دیشب همی واقعه رخ داد. همه مهاجرین بسیار به تشویش هستند. امروز که ما دیدیم گشتیم همه مهاجرین آمدن به دفتر ما، گفتن که چی میشه سرنوشت ما، چی میشه آینده ما، چی میشه در این حالات که ما وطن خود را ترک کردیم که به کشور سوم بریم و به آینده اولادای خود تضمین بکنیم. فعلا ما در پاکستان هستیم، همگی به نهایت به تشویش هستند، چون امروز ما دیدیم بسیار قیمتی شده، نرخ بالا رفته و یک حرج و مرج امروز در ساحه که ما زندگی میکنیم همین سکیوریتی آمد گشت با تمام مردم هشدار داد که تمام چراغای سرکار را بند کردند، لایت ها را خاموش کردند. یک حرج و مرج در بین خواستند در بین مهاجرین افغان به وجود آمد، چون طفلا، کلانا، خانم ها همگی بسیار ترسیدن، گفتن که امشب هندوستان شاید بالای اسلام آباد حمله بکنه، همه چراغا باید خاموش باشه. یک حالت وحشتناک است، مهاجرین همه ترسیدن، چون اگر یک جنگ تمام عیار بین دو کشور شروع شوه شاید زیادترین نقص مهاجرین افغان بکنه که سایشان نامعلوم است، آینده اولادایشان نامعلوم است، مشکلات اقتصادی دارن، کاروبار ندارن. در این 3 سالی که در پاکستان هستن تمام دار و ندار خود را در افغانستان فروختن، خوردن، هیچ چیزی ندارن. بسیار یک حالت وخیم و خطرناک مهاجرین افغان پیشروی خواهد داشتن.
علمی صاحب، در حال حاضر مهاجرین افغان در اسلام آباد با چه مشکلاتی روبرو هستند و افزایش تنش‌ها چقدر به این مشکلات خواهد افزود؟
افغانایی که فعلا در اسلام آباد هستن یا در پاکستان هستن بی نهایت زیاد مشکل دارن، چون ما قسمی که گفتم همه دار و ندار خود را فروختن و آمدن اینجا در 3 سال خوردن، مشکلات اقتصادی دارن، اطفالشان، اولادایشان بی درس و بی تعلیم هستن. تقریبا 80% یا 90% مهاجرین امکانات ندارن که اولادای خود به مکتب روان بکنن. در 3 سال همه اولادایشان بی درس و بی تعلیم ماندن و با خصوصا بعد از او که رئیس جمهوری جدید ایالات متحده امریکا به سر قدرت آمد، تمام کیسا را به تعویق انداختن، همه نگران کیسه هایشان هستن، مشکلات اقتصادی، کار نیست و در عین حال فشارها بعد از شروع سال 2025 فشارها از طرف دولت پاکستان بالای مهاجرین بی نهایت زیاد شده، چون سابق مثلا افغانایی که ویزه سیاحتی و مدیکال داشتن برای 6 ماه تمدید می شد قبل از سال 2025 و ویزه های مدیکال برای 3 ماه تمدید می شد، حالی تمام ویزه ها برای 1 ماه تمدید می شه. وقتی که ما اپلای می کنیم 1 ماه ویزه ما در سیستم می مانه، بعد از 1 ماه ویزه ما برای 1 ماه تمدید می شه. یک ضربه اقتصادی است، هر ویزه را که ما تمدید می کنیم تقریبا 20,000 کلدار مصرف داره. اگر سابق یک چیز می شد مردم خود عیار کرده بود که در 6 ماه یک دفعه ویزه خود تمدید می کرد 20,000 کلدار مصرف داشت، حالی در هر ماه تمدید می کنن. در این 4 ماه گذشته مردم از نان خود، از اولاد خود، از لباس خود کم کردن، ویزه های خود را تمدید کردن، چون دیگه امکانات ندارن. مهاجرین بسیار در حالت هستن که مشکلات اقتصادی، مشکلات روانی، شما شاید هستین و شاید خبر شده باشین که در 1 ماه گذشته یک برادر ما، یک خواهر ما حتی خودکشی کردن. یعنی در نهایت اگه ما براتون بگیم که بی نهایت زیاد مشکلات است و مشکلاتی است که تمام افغان ها را با تکالیف روحی روبرو ساختن. حالی که مشکل جدید پیدا شده که جنگ بین دو کشور بالای تمام افغان ها تاثیرات بسیار منفی داره، چون همه امروز مکاتب رخصت بود، پروازهای بین المللی بند بود، دیگه مردم به تشویش هستن، افغان ها به تشویش هستن که ما به پاکستان اقتصاد ما خراب، کیسای ما به تعویق افتاده،
اگر این جنگ هم صورت بگیره ما چی باید بکنیم؟ یعنی در یک حالت بسیار وخیم و خطرناک مهاجرین افغان در پاکستان در حال حاضر روبرو هستند.
ممنون علمی صاحب، در جریان برنامه با شما برخواهیم گشت و بیشتر روی مشکلات مهاجرین افغان و نگرانی هایشان در پاکستان خواهیم پرداخت. حالا میریم سراغ سالا صاحب، به جهت متفاوت تر این موضوع را ببینیم، پیام این حمله هند به پاکستان چی بود؟
سلام و درود و احترام خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، مردم شریف و نجیب افغانستان و مهمان شما در بس. خب ببینید، اصلا سابقه دشمنی در بین هند و پاکستان برمیگرده به ایجاد این کشور پس از استقلال. دشمنی بر سر اراضی و همچنان دشمنی های ایدئولوژی، یک پاکستان خود نماینده مردم میدانه که در کشمیر زندگی میکنن و کشمیر در حقیقت یک جغرافیای مستقل یا یک جغرافیایی که باید متعلق به پاکستان باشه. از طرف دیگه خود هند در حقیقت میایه انگشت اتهام دراز میکنه به سوی پاکستان و اونا رو متهم میکنه بر این که شما از جده طالبان و کسانی که منافع هند همیشه به خطر میاندازن از اونا حمایت میکنید. خب طبیعتاً شما شاهد یک سلسله ناامنی ها در منطقه بودیم، یک سلسله ترور های هدفمند و این که منطقه گردشگری هند در سالهای گذشته در سالهای اخیر یک کمک ناامن شده بود. اوج اختلافات پس از قربانی شدن 26 امی جهانگرد متاسفانه بود، مستقیم انگشت اتهام از طرف هند انگشت اتهام به طرف پاکستان دراز کرد. و خب شما میدانیم که سیاست دولت فعلی هند هم نسبت به دولت های گذشته بسیار متفاوته. آقای مودی میانه خوبی هرگز با پاکستان نداشته، مخصوصا با پاکستانی که توسط خانواده آقای شریف همیشه اداره میشدن. یک سلسله نزدیکی های در بعض مقاطع تاریخی بین پاکستان و هند در زمانی که دولت های حزب مردم بر سر کار بودن به وجود آمده بود، اما خب همیشه هر دولتی که آقای نواز شریف بود یا شهباز شریف بود یا دیگه کسا، خب این کشمکش ها بیشتر ادامه داشت. بنابراین خب هر دو کشور دنبال منافع خود هستند. هند در حقیقت به دنبال گسترش نفوذ خود در کشمیر هست. کشمیر تا چندی پیش یک خودمختاری بود، کشمیری که 45% بیوم مربوط به هندوستانه. آقای مودی خود مختاری را برداشت و بالاخره خیلی ها از این تصمیم ناراض بودن و حتی گفته میشه بعضی از سیاستمدارا، نه تنها گروهایی که سازمان های مسلح دارن، بلکه از سیاستمدارانی که مثلا با سلطه هند در کشمیر مخالف بودن، اونا هم ترک کردن کشمیر تحت کنترل هند و مناطقی از پاکستان آمادن. یعنی در حقیقت هندی ها میگن که پاکستان پایگاه سیاسی، پایگاه های نظامی و پایگاه های برنامه ریزی حملات بر علیه منافع هنده. شما میدانید که دیشب هم وقتی اتفاق افتاد و حمله صورت گرفت، اونها به نو منطقه یا به باور خود دولت هند، سخنگوی دولت هند و رئیس عملیات شب گذشته از سوی هند که صورت گفت ما به نو نقطه در پاکستان، در پنجاب یا در کشمیر حملاتی را انجام دادیم و هدف ما ضربه زدن به نیروهای نظامی پاکستان نبوده، بلکه ما مراکز تربیه و برنامه‌ریزی هایی که بر از آنجا حملاتی بر علیه هند انجام شده، ما اونا را مولد حمله قرار دادیم. اگر از یک نگاه سیاسی این مسئله رو ببینیم، مسلماً دو تا مسئله دیگه هم در این زمینه مطرح هست. یکی اینه که شما میدانیم چین رابطه بسیار نزدیکی با پاکستان داره و از طرف دیگه هند به شدت حریف اقتصادی، حریف نظامی و حریف سیاسی چین هست در منطقه. چینی ها با ایالات متحده روابط خوبی ندارن، اما هندی ها روابط بسیار حسنه و خوبی دارن و شریک های استراتژیک هستن با ایالات متحده آمریکا. نزدیکی چین با پاکستان باعث شده که با گذشت هر روز دامنه اختلافات بین هند و پاکستان بیشتر بشه. پاکستان از نظر اقتصادی در خیلی از زمین ها دوچار ورشکستگی های بسیار شدیدی بود و تا حد چینی ها آمدن با سرمایه‌گذاری های میلیارد دلاری تونستن بعضی عرصه‌ها در داخل پاکستان دوباره احیا کنن، مثلا جاده ای که بخشی از یک کمربند و یک راه هست که میکنه مواد تولیدی چین از طریق پاکستان و کشورهای خاورمیانه و اینها زودتر انتقال بده، و از طرف دیگه سرمایه‌گذاری‌هایی که در بندر واگه و مناطق از بلوچستان شده و حالا هم یک طرح بسیار کلانی از سوی چینی ها برای استخراج منابع معدنی در بلوچستان روی دست بوده. بنابراین هرچی که ما به این طرف آمدیم، تضاد منافع و همچنان تعریف از دوستی ها و دشمنی ها باعث شده که این اختلافات شدیدتر بشه، و همچنان این دو کشوری که در حقیقت متاسفانه همیشه منتظر یک جرقه بودن، یا بهتر بگیم همیشه آسیب پذیری در بین اینها وجود داشته، و در حقیقت ما شاهد پایان هیچ منازعه بین هند و پاکستان نبودیم، بلکه شاهد آتش‌بس هایی بودیم که اینها وجود داشته. یعنی پاکستان و هند در صلح زندگی نمی کنن، بلکه اینها تفاهماتی بوده که بعد از هر جنگی توسط میانجیگران بین المللی به وجود آمده و باعث شده بود که همین آتش زیر خاکستر باقی بمانه، و این کشور در هر نوع حمله و حرکت ممکنه پس باز روی روی شروع کنم. پاکستان به دنبال متهم کردن هند برای حمایت از پی تی پی و سازمان زیربخش بلوچه که ممکنه پس از این حادثه حتی اینا هم به یک سلسله مراکز در هند حمله کنن و بگن که ما به مراکزی که متعلق به این مخالفای نظامی پاکستان بوده ما به اون حمله کردیم.
ممنون سادات، شما از پاسخ پاکستان صحبت کردین و همچنان هم که ما در گزارش هم داشتیم خبر هم دنبال کردیم، مقامات پاکستانی از جمله صدراعظم پاکستان گفته که به یه حملات هند پاسخ مناسب خواهند داد. چی فکر میکنین پاسخ پاکستان چی خواهد بود؟
ببینید، بس پاسخ دادن میتونه چند جهت داشته باشه. شما میدانید که هندوستان اعلام کرده که ما هیچ پایگاه نظامی پاکستان مورد حمله قرار ندادیم و مردم پاکستان مورد حمله قرار ندادیم، بلکه ما مراکز تصمیم گیری توریستار به قول خودشان مورد حمله قرار دادیم. و ممکنه اگر بحث میانجیگری هم مطرح باشه، هندی ها همین مسئله رو بیاین واضح بسازن، مثلا به امریکایی ها که امروز تلاش میکنن تا راه میانه رو بین دو کشور پیدا کنن، یا سفر وزیر خارجه ایران در حقیقت در مسیر هند امروز بوده و چند روز پیش به پاکستان سفر داشته. اما اگر پاکستان بیایه حمله کنه، من فکر میکنم با پاسخ پاکستان بحران شدیدتر میشه، چون توجیه پاکستان خیلی نمیتونه منطقی در همچون وضعیت باشه. پاکستان مجبور هست که پایگاه‌های نظامی هند و جاهایی که از اونجا موشک به طرف پاکستان شلیک شده به اونا حمله کنه، یا مثلا شما دیدیم اعلان کردن که چند هواپیمای هند ما سقوط دادیم، به خاطر که هندی ها تا به حال نمیپذیرن که مراکز تصمیم گیری یا پایگاه های برای پی تی پی یا مثلا سازمان زیربخش بلوچ یا نیروهای دیگه مخالف نظامی سیاسی پاکستان در هند وجود داره. بنابراین هر حرکتی از سوی پاکستان به نظر من میتونه که اوزار وخیمتر بسازه، اما خب برای آبروداری و برای ایای حیثیت من فکر میکنم که پاکستان یک سلسله شلیک های خواهد داشت و باز اینا اعلامیه صادر خواهم کرد که ما مراکزی که مثلا متعلق به سازمان زیربخش بلوچ یا مثلا چیزای دیگه بوده ما اونا رو مورد حمله قرار دادیم. اما من فکر میکنم که فعلا از هر نگاه دست هند بازتر نسبت به پاسخگویی و همچنان ضربه زدن به منافع پاکستان و همچنان در قسمت فشار آوردن بر میانجیگران. اما خب این که هند آغازگر حمله بوده، طبیعتاً خیلی از کشورها امروز اعلامیه‌ای صادر کردن و هند مورد ملامت قرار دادن و گفتن که اگر مشکلی بوده از راه دیپلماسی قابل حل بوده، ولی با حملات هند بران میشه عمیق‌تر باشه.
ممنون سادات، به شما در ادامه برنامه برخواهیم گشت. حالا هم علمی سب، سر و صداها در داخل پاکستان چی است؟ رسانه های پاکستانی چی گزارش میدن که واکنش حکومت پاکستان به این حمله هند چی خواهد بود و چی نگرانی های وجود داره اونجا؟
در عمومیات تا جایی که من تعقیب کردم با
پاکستان بسیار با قوت، هم رسانه هایشان، هم مردمشان، هم ملتشان به این نظر هستن که ما باید به حملات هندوستان پاسخ داشته باشیم، ما باید جواب بگوییم و تاکید کردن که بر در هر حالتش ما دوباره انتقام خود را میگیریم و بالای هندوستان حمله میکنیم، چون گفتن که مسئله حیثیتی است، مسئله که هندوستان ادعا کردن اسناد پیش نکردن. ما رسما تقاضا کردیم که شما ادعا دارین که با همین 26 نفری را که کشته شدن از طرف پاکستان بوده یا از کسانی یارا کشتن که در پاکستان هستن، ما رسما تقاضا کردیم که شما باید اسناد پیش بکنین با بین الملل و یا به خود دولت پاکستان، ولی متاسفانه گفتن که هندوستان هیچ اسنادی نداره، هیچ شهودی نداره، یک تعرض آشکار است بالای حریم پاکستان. بنان این یک مسئله حیثیتی است، ما مجبور هستیم در هر حالتش ما باید دوباره به هندوستان حمله میکنیم.
علمی صاحب، پیشتر شما از نگرانی های مهاجرین افغانستان و مشکلاتشان یادآور شدین. اگر وضعیت پرتنشتر شوه و جنگ شدیدتر شوه، مهاجرین افغان در پاکستان چه گزینه ای خواهد داشتن پیش روشان که به اونجا پناه ببرن، برگشت به افغانستان یا گزینه های دیگری؟
تا جایی که من میبینم، تا جایی که من مطالعه میکنم و میبینم، چون من روز با صدها و یا حتی بیشتر با مهاجرین با تماس هستم، با فامیلا با تماس هستم، همگی حتی امید خود را از دست دادن، هیچ چاره دیگه ندارن، چون آخرین امید امی مهاجرین افغان امی بوده که ما در پاکستان باشیم و کیسای که داریم پروسس بکنیم. همگی سردرگم هستن، حتی سیاریشان امروز که مدیدون وضعیتشان خراب بود، اولادای خود بیرون نمیماندن، به مکتب گرچه امروز مکتب رخصتی بود، گفتن که یک تعدادی که مکتب میرن، گفتن که باید اولادای ما دیگه به مکتب نرن، چون ما نمیخوایم که اولادای ما تلف شوند، خدا نخواسته کدام عملی عمومی صورت نگیره، چون همگی ما در اسلام آباد هستیم، یعنی همگی بسیار نگران هستن و هیچ چاره دیگه ندارن به جز اینکه دوباره به افغانستان برگردن، چون کسایشان به تعویق افتادن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات ویزا دارن، دولت پاکستان نیز بالای مهاجرین بعد از شروع 2025 بسیار زیاد فشار آورده، قیودات را زیاد کردن. سابق که مثلا مهاجرین گرفتار می شدن و ثبت یونیتسیار می بودن، ما که زنگ می زدیم وکیلای یونیتسیار می آمدن، مهاجرینی که اسناد نداشتن، ویزا نمی داشتن و ثبت می بودن، او را از تانه ها به ده ها بار، به صد ها بار ما آزاد کردیم، ولی متاسفانه بعد از شروع سال 2025 اصلا نمی یونیتسیار با دولت پاکستان هیچ کدام معنای نداره. کسی که ثبت است با مصب بودن یونیتسیار و یا با متوکنی که از طرف یونیتسیار دارن اصلا توجهی صورت نمیگیره. یعنی در عمومیات مهاجرین به نهایت زیاد زیر فشار دولت پاکستان و همچنان زیر فشار مشکلات اقتصادی، زیر فشار دولت امریکا، رئیس جمهوری جدید امریکا که همه کیسایشان را به تعویق انداختن، همه راه ها را به روی مهاجرین افغان بسته کردن، هیچ راهی، هیچ امید مهاجرین افغان به آینده خود ندارن.
ممنون علمی صاحب. برمیگردیم با آقای سادات. سادات صاحب، شما پیشتر از تضاد منافع و یام صحبت کردین و با اختلافات قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان هم در پیوند به این موضوع تنش میان هند و پاکستان، چون هر دو کشور در سطح منطقه و جهان هم دوستایی هم دارند و هم مخالفینی هم دارند که با ایشان در رقابت هستند، پیامد افزایش تنش‌ها برای منطقه و جهان چی خواهد بود؟
ببینید، متاسفانه آسیب پذیری منازعه در منطقه به شدت زیاد است. کشورهای زیادی از شکل گیری دوباره یا از باز تعریف دوستی ها و دشمنی ها متضرر میشن از نظر سیاسی. شما میدانیم که باز خیلی چیزهای دیگه هم وابسته به مسائل سیاسی است. هرچه که شما در بود سیاسی دوستان و دشمنان داشته باشین، در بود اقتصادی و همکاری های استراتژیک باز شرایط متفاوته. مخصوصا افغانستان به شدت از این منازعه آسیب میبینه. ما در برنامه قبلی هم که با همراه همکاران شما داشتیم، همین موضوع مطرح شد که افغانستان چی آسیب هایی میبینه. متاسفانه افغانستان از هر نگاه آسیب میبینه، از این که به واقعیت خب یک بس اینه که افغانستان از نظر سیاسی همراه میانه در پیش گرفته، طالبان هم خیلی با هوشیاری تا به حال پاکستان و هند هیچ کدام به عنوان دوست و دشمن برای خود تعریف نکردن، اگرچه مشکلات ما با پاکستان زیادتره، اما خب طبیعتا نگاه های استراتیجیکی که در افغانستان در بعضی از مقاطع خاص تاریخی وجود داشته، حالا انمی افغانستان وا داشته که همچنان یک کشور بیطرف باشه و اوزار از نزدیک نظارگر باشه و حتی خواسته و مطالباتی هم اینا مطرح کردن مبنی بر این که ما خواهان کاهش منازعیم. جالب اینجا بود که جدا از طالبان نیروهای سیاسی دیگه افغانستان هم که حالا ساختارهای در بینین از کشور دادن، بعضی بیانیه‌های صادر کردن و خواهان کشتنداری در منطقه شدن. از نظر اقتصادی متاسفانه افغانستان به شدت به بازارهای هند وابسته است و مسیر دستیابی بازارهای هند پاکستان است. گفته میشه در طی نزدیک به 2 هفته بیشتر از 50 میلیون دلار خساره به بازرگانان افغان وارد شده و خیلی از موترهای میوه خشک و تازه در بنادر پاکستان منتظر اجازه ورود هستند که برایشان متاسفانه اجازه ورود داده نمیشه. این از نظر اقتصادی. از نظر سیاسی خب شما میدانیم که خب پاکستان یک کشور آسیب پذیر هست در منطقه و گروه های قومی که در پاکستان زندگی میکنن خب طبیعتاً گروه های متفاوتی هستن، هرچند که انمی حمله هند یک برگ برندر برای پاکستان داره که ممکن است تضادهای سیاسی به تفاهم سیاسی تبدیل کنه. شما میدانید که در بین پاکستان خیلی مشکلات سیاسی وجود داره، همین اکنون حزب مردم حزب تحریک انصاف یک حزب ممنوعه اعلان شده، پشتون ها به شدت ناراض هستند، مخصوصا گروه های سیاسی پشتون و همچنان بلوچ ها از تقسیم قدرت، اونایی که حتی جنگ هم نمی کنن نسبت به اختصاص فرصت ها و منابع به شدت معترض هم نسبت به پنجابی ها، در کل یک به هم ریختگی داخلی در پاکستان دود. من فکر میکنم در این مقطع تاریخی پاکستان خیلی خوب میتونه سود ببره و یک انسجام سیاسی درونی شکل بده، به خاطر اینکه تعریف منافع بر علیه هند فکر مشترک و فکر جمعی انمی سیاسیون پاکستان در بسیاری از مقاطع تاریخی بوده. بنابراین من فکر میکنم که متاسفانه منطقه آسیب پذیری های به شدت زیاد داره. شما مشکلاتی که برادر ما از بابت حضور میلیون ها مهاجر سرخورده و سرگردان و گروسنه در پاکستان یاد کردن، شما وضعیت اقتصادی و تحریمات کمرشکن برای ایران میبینیم که متاسفانه دیگه خانه برای مهاجر بوده نمیتونه، و از طرف دیگه پاکستان هم با این بحران هایی که سر دوچار بوده فشارها و اخراج مهاجرها شدت بخشیده بود. طبیعتا هرچی که این نزاع دامنه‌دار بشه مشکلات اقتصادی پاکستان بسیار زیاد میشه و فشار بر روی اخراج مهاجران و حتی شاید مهاجرت خود پاکستانی ها به منطقه آغاز بشه، مخصوصا کشمیری ها اونا شاید مهاجر بشن و خدای نکرده ممکنه تعداد زیادی به طرف ایران و افغانستان و بعضی کشورهای دیگه اینا مهاجر بشن که باز دامنه نابسامانی در منطقه میتونه ابعاد به شدت سنگین تری پیدا کنه. بنابراین امیدواری که دیپلماسی ها کارساز بشه و هر دو کشور از خود خشتنداری نشان بدن، هرچند که گفتم ما خیر هیچ کشوری از کشورهای منطقه به ما نرسیده، هرچند که پروژه های اندک از سوی هند همیشه برای مردم افغانستان بوده و مواصلین میپذیرفتن، اما خب هندی ها هم از این طبل دوستی خواسته و مطالبات خاص خود دارن، اما ما همیشه از طرف همسایگان خود به شدت آسیب دیدیم، ولی خب راضی به ویرانی و به جنگ و به جدل و باورگی هیچ کس نیستیم، به خاطری که ما نمایم دردی که ما دیدیم، دردی که ما کشیدیم و چیزی که ما به خود اگه نمیپسندیم به دیگران هم اون نمیپسندیم، که امیدواریم راه میانه پیدا بشه و دیپلماسی های منطقی و بین المللی کارساز باشه. از همه مهمتر خود دو کشور به تفاهم نیاز دارن، چون واقعا خیلی از مناطق مرزی هند و پاکستان مردم در گذشته قوم بودن، فامیل بودن، حالا خطای سیاسی گذاشته شده، شاید رابطه ها از نظر سیاسی قطع شده باشه، اما از نظر عاطفی و اجتماعی همچنان پابرجاست.
ممنون سادات صاحب، در ادامه برنامه شما را خواهیم داشت. حالا همکار تکنیکی اشاره میکنه که مخاطبای رادیو آزادی هم برخی پیام های فرستادن و این پیام ها را میشنویم و بحث ما ادامه خواهد داشت.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی، امید است جور و صحت و سلامت باشین. من شکیلا کاکر و برنامه میکروفون شما پیام میگذارم. رابطه به سوالی که شما پرسیدین، تنش های اخیر میان دو کشور هند و پاکستان چی تاثیرات بالای زندگی ما داره؟ البته تنش های اخیر که میان دو کشور پاکستان و هند قرار داره، پاکستان کشور همسایه افغانستان است. اگر اوضاع در پاکستان وخیم میشه، تاثیرات منفی علیه مردم افغانستان داره. ما از دو کشورها خواهش ما از همین است که همین مسائل روی صلح‌آمیز حل بکنه و علیه یک کشور علیه کشور دیگه استفاده سلاح هسته‌ای رای مناسب نیست. مردم بیچاره و بیگناه در همچون مسائل قربانی میشه، ولی جای خوبی این است اگر اینا همین مسائل به یک شکل صلح‌آمیز حل و بررسی بکنه بهتر خواهد بود. سلامت، ممنون شما.
امید است که جهان آرامش باش داشته باشیم، جهان پر از خوبی ها داشته باشیم. ما هم طرفدار جنگ و فلانی نیستیم فلان، نه اصلا جنگ به مملکت ما، اینقدر جنگ که به مملکت ما شد دیگه بس. ما مردم افغانستان فلان به این بحران های اقتصادی رو برو شدیم، از دست این جنگ های نیابتی، از دست جنگ های یعنی داخلی.
ممنون از شنونده های رادیو آزادی که پیام فرستادن. حالا هم یکی از دیگر از شنونده های رادیو آزادی در روی خط تلفن داریم. میشه خودتون معرفی بکنین و بگوین که از کجا به تماس شدین؟
سلام دارم به شما و سلام به تمام همکارای شما، کارمندای دوست داشتنی رادیو آزادی، و سلام به همه شنونده های شما. من شورانگیز هستم از کاپیسا.
شورانگیز، قسمی که در بحث هم دنبال کردین و همتون در گزارش ها بحثی ما امی افزایش تنش ها میان پاکستان و هند است و تأثیراتش برای منطقه به ویژه مردم افغانستان، به نظر شما این افزایش تنش ها چه تأثیری برای زندگی خود شما و دیگر شهروندان افغانستان خواهد داشت؟
بله، با تأسف من همچنان اخبار دنبال میکنم. بیشتر در چند روز به نوع تأسف‌بار است. اگر این درگیری واقعا صورت بگیره که ما شاهد بودیم تقریبا صورت هم گرفت، اگر ما پیدا کنه و یک راه حل دیپلماتیک برشان پیدا نشه، به نظر ما بیشتر روی روند زندگی افغان‌ها تاثیر منفی داره. مثلا از نظر اقتصادی، چون افغانستان یگانه کشوری است که بیشتر صادرات و واردات با پاکستان داره، و همچنان ما شما شاهد بودیم که بعضی کالای وارداتی از هند داخل افغانستان میشد، و همچنان از طریق بندر واگا بعضی مواد و کالای تجاری افغانستان وارد هندستان میشد که در چند روز متوقف هستند. و به نظر من تاثیر اقتصادی خیلی منفی بالا مردم افغانستان خواهد داشت. و یک چیز دیگه که خیلی مهم است این است که در حالی که افغانستان، مردم افغانستان در این چند سال حکومت امارت اسلامی یک رقم تحت تاثیر این حکومت قرار گرفتین و به نحوی فراموش شده از طریق جامعه جهانی هستند، ما فکر میکنم اگر یک بار دیگه در منطقه و او هم داخل یک کشور همسایه ما جنگ باشه، به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان نخواهد بود، چرا که بیشتر مورد توجه جهانی جنگ هند و پاکستان خواهد قرار گرفت. و یک بار دیگه مثل می چند سال مردم افغانستان باز هم در کل فراموش خواهد شدن. و مثلا از ابعاد مختلف ما میتونیم این تنش ها بالای مردم ما خیلی منفی فکر کنیم. مثلا ما بیشتر مسئله داشتیم که از افغانستان می رفتن هندوستان درس خواندن، و همچنان اونجا خیلی کسایی بودن که داخل کشور هند کار می کردن. من فکر کنم که بعد ازی شاید، چون یک کشور ما شما شاهد بودیم جنگ روسیه و اوکراین که سال هاست در یک سردرگمی قرار گرفته و هر روز هم تلفات داره. همچنان اگر این دو کشور بیان و وارد یک تنش نظامی شوند، بالای مردم افغانستان تاثیر از هر نگاه و خاصتا از نظر اقتصادی در حالی که مردم افغانستان فعلا اگر به عنوان یک جوان افغان و به عنوان یک دختر جوان افغان در افغانستان زندگی میکنه و او هم در یک منطقه حدود مرکزی، من میبینم که صدها افغان فعلا در یک وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، حالی که ما تجارت خوبی داریم با پاکستان و هر گاهی که مرز مشترک ما با پاکستان است از نظر امنیتی هم خیلی شاید بالای افغانستان تاثیر منفی
بگذاره. شورانگیز ببخشید که حرفت قطع میکنم، شما که در داخل افغانستان زندگی میکنین، تو گزارش های نشر شده که تجارت بین افغانستان و هند از چند روز به این سو قطع شده و برخی از میوه های خشک یا دیگر کالاهایی که از افغانستان به هند وارد میشد نرخش در هند تا حدودی افزایش یافته است. آیا چنین تفاوتی هم در افغانستان احساس میشه، به خصوص کالاهایی که از هند به افغانستان وارد میشد، چیز تفاوتی در نرخشان آمده؟
بر کل شاید نامده باشه، اما در حدود بالای بازار تاثیر میکنه، به خاطر از اینکه بیشتر ما که میبینم چون در افغانستان بازار آزاد است و هیچ حکومت چون کنترل بالای بازار نداره، وقتی عادی ترین واقعی کشور همسایه رخ میده، مثلا اگر شام مرز دورخم افغانستان بسته میشه، صبح وقت بازار بیری، مثلا در دکانی که در محل منطقه ما وجود داشته باشه بیرون شوی بری بپرسی یک چیزی را که شام بسد افغانی میگرفتی، چون دکاندار دیگه خبر شده که تنش است بسته شده، صبح که بری شاید به 200 افغانی هم به دستش نیاری. بله، بالای بازار تقریبا تاثیر گذاشته و این که خیلی زود است، اما شاید اگر ادامه پیدا کنه و میره کم تنش ها افزایش پیدا کنه، شاید تاثیرات بیشتر بالای بازار وارد کنه. در حالی که ما در چند حالت به اصطلاح اضطراری افغانستان قرار داره، مثلا اخراج مهاجرین از پاکستان، از ایران، اونا در یک وضعیت فوق العاده به سرنوشتی قرار دارن و از طرف دیگه این جنگ باعث میشه که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان هم در کل از خراب شوه، در حالی که خراب هم است. و من فکر میکنم بالای اقتصاد افغانستان و بالای مردم افغانستان یک تاثیر منفی فوق العاده ای را به جا میگذاره.
ممنون شورانگیز از حضور در برنامه. برمیگردیم به آقای سادات. سادات سیب، شما هم پیشتر اشاره کردین اگر تنش ها بین هند و پاکستان افزایش پیدا بکنه، بخصوص در گیریاوی، یا امکانی از این هست که مهاجرین افغان مقیم پاکستان به افغانستان دوباره برگشت بکنه، و همچنین احتمال هست که مردمی هم از داخل پاکستان، از خود پاکستانی ها به افغانستان مهاجر شوند. با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان چی فکر میکنین؟ یا افغانستان آمادگی و ظرفیت پذیرش از مهاجرین و برگشت کننده را خواهد داشت؟
ببینیم، متاسفانه افغانستان بدترین روزگار خود از نظر اقتصادی و شرایط اقتصادی تجربه میکنه. یک بارگی از سال 2021 به این طرف وقت طالبان حاکم شدن، ما شاهد کاهش سرسام‌آور کمک‌های بین‌المللی، بیکار شدن کارمندای دولتی، کارمندای مؤسسات بین المللی، کارمندای سفارتخانه ها و نهادهای مربوط به نهادهای دیپلماتیک در افغانستان بودیم، و همچنان انتقال بخشی از سرمایه تاجرا به بیرون از افغانستان که به واقعیت به جمعیت بیکار افغانستان متاسفانه افسوده، در حالی که ما گفتم نرخ بیکاری به شدت بلند داشتیم، ولی با گذشت هر روز نرخ بیکاری به شدت بلند میره، تا جایی که یک ماه پیش سازمان ملل متحد اعلان کرد که 24 میلیون نفر وابسته به کمک‌های سازمان ملل متحد هستند، یعنی نیازمند کمک‌های سازمان ملل متحد هستند، و 19 میلیون نفر در افغانستان از وعده غذایی بعدی خود خبری ندارند. شما می‌دانید خوش‌سالی و تغییر اقلیم هم باعث شده که بخش عمده‌ای از زندگی مردم به شدت آسیب‌پذیر بشه. اگرچه من خودم بچه یک دهقانزاده هستم، میدانم که در گذشته زندگی روستایی خیلی از محتاج مردم حل میکرد، اما هرچی ما به این طرف آمدیم متاسفانه بحث اقتصاد روستایی از هم پشید، دامداری از بین رفت، آبهای چشمزارها و کاریزها و جویبارها به شدت خشکید، و و همچنان تغییر اقلیم در بسیاری از مناطق باعث به وجود آمدن سیلاب ها شد که خیلی از زمین های زراعتی از بین برد، زمین هایی که نیاز به آب داشت و همچنان زمین هایی که به شکل دایمه و للمی و امسالان بود. بنابراین افغانستان شرایط بسیار بد و دشوار داره و پالیسی هدفمند اقتصادی هم از سوی اداره فعلی افغانستان ما شاهد نیستیم، هرچند که هر روز خبرهای مبنی بر عقد قراردادها میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه و مسائل از این گونه مطرح هست یا پروژه‌های مانند قشتپا و پروژه‌های دیگه مثال زده میشه که اینها میتونه زیر ساختای افغانستان متحول بسازه، اما متاسفانه چنان چیزی نیست. افغانستان یک جمعیت بسیار بزرگ روستایی داره که متاسفانه به شدت از این دلایل که ما برشمردم اینا متاثر شدن و خیلی هم از مهاجرینی که در طی 2-3 سال اخیر برگشتن متاسفانه نتونستن دوباره به خواسته و مطالبات ابتدایی خود برسن و باز دوباره دنبال مهاجرت هستن. همین روزانه از مرز ایران بین 3-4 هزار مهاجر به گونه اجباری رد میشه، اما از طرف دیگه از مرز نیمروز، اگر از طرف اسلام قلعه میام، از مرز نیمروز پس دوباره خانواده ها و افراد انفرادی دوباره دست به مهاجرت میزنن به خاطر که فضای کریم داخل افغانستان وجود نداره. یک سرمایه گذاری کلانی هم از سوی کشورها تا به حال متوجه افغانستان نیست، چون افغانستان یک شناسایی بین المللی متاسفانه نداره. شما تصور نکنید که به این 10 میلیون دلار یا 20 میلیون یا 50 میلیون یا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری میتوان اقتصاد افغانستان رو متحول کرد. متاسفانه قراردادهایی هم که بسته میشه از آنجایی که طالب ها در یک شرایط بد و دشوار قرار دارن و از طرف دنیا در انزوا هستن، تلاش میکنن که امتیاز بدن به خیلی از کشورها، مثلا به چین و بعض از کشورهای دیگه که در حوزه های دریایی آمودریا و جای دیگه شما میدانید که امروز انمو کاوش های معدنکاری شروع شده، ولی خب بیشتر امتیاز از این به جیب متاسفانه چینی ها میره که هیچ نه. خب این به نام همو هیولای خفته میگم چینه، بخاطر که از خیلی قراردادهایی که چین با خیلی از کشورهای دنیا داشته منفیت نصیب مردم محلی نشده. بنابراین با این رویکرد با واقعیت برگشت میلیون ها مهاجر دیگه به افغانستان به شدت افغانستان در شرایط دشوار اقتصادی قرار میده و بیکاری روز افسون میسازه، که تا زمانی که افغانستان برای جذب سرمایه های کلان بین المللی گام های اساسی بر نداره یا قراردادهای کلان برای استخراج معادن بزرگ، مثلا نمیشون بگم اگر روی معدن آهن جگرگ 5 یا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری باشه یا روی معدن مس بین 10 تا 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری باشه، چنانچه بر اساس پیشبینی هایی که وجود داره همین میزان سرمایه گذاری میتله به انمینامه. یک زمان عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی محیط زیست افغانستان بودم. خب ما به رسی های
ببخشید که عفت نقط میکنم، چون وقت برنامه کم مونده و آخر برنامه به یک بخش دیگر اختصاص یافته. خیلی ممنون از حضور شما و همچنان علمی صاحب در بس و همچنان از شنونده های عزیز که تماس گرفتن و پیام فرستادن. حالا هم در قسمت برنامه به تأثیرات تنش های هند و پاکستان بر تجارت افغانستان پرداختیم و در این باره با خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت و صنعت افغانستان و پاکستان گفتگو داشتیم. از آقای الکوزی در نخست پرسیدم که آیا آغاز این تنش ها تا به حال چه تأثیری در بخش تجارت افغانستان داشته است؟
بله، متاسفانه که وضعیتی که با وجود آمده واقعا که ما زیادترین صادرات با هند داریم، خصوصا میوه خشک و تازه، سالانه از طریق واگا و از طریق هوایی و همچنان از رای به کراچی ما صادرات میکنیم با هندوستان تقریبا در حدود اضافه از 500 میلیون دلار و همچنان از هندوستان واردات میکنیم، خصوصا بورا و میوه، مواد غذایی و ادویه طبی و حبوبات اکثر از هندوستان میان. وقتی که تنش پیدا شد، بدبختانه که اضافه از 170 کانتینر جنس ما که اکثرش میوه خشک و سبزی هستن، نباتات طبی هستی، باید به واگا بره به هندوستان، این معطل قرار داده شدن در خاک پاکستان. پاکستان هم یک حکم صادر کرده، اشاره صادر کرده که به هندوستان بسته کنه و و همچنان جنسی که تولید هندوستان است ترانزیتش باید از رای پاکستان محدود شوه و نشوه، که در این رابطه افغانا متضرر شده و مال ما تاواگا استاد شده و اضافه از 2000 کانتینر جنسی که از هندوستان خریده بودیم و هم تا کراچی بند شده، یک تعدادش حتی به بنادر رسیده بود در چمن و در تورخم و را هم بند کردم. بنابر تلاشای امارت اسلامی و سکتور خصوصی افغانستان بالخصوص وزیر صنعت و تجارت و وزیر صاحب خارجه که تجاران برایشان ملاقات کردن صحبت کردن با پاکستان و هندوستان، مگر متاسفانه که تعالی هندوستان اجازه نداده امیل جنس ما فعلا هم دواگه استاد هستند و سرشان دمرج و دجنشن میں اموالی که در کراچی بند بوده در را بند بود پاکستان اجازه دادن، اموال هندی و داخل افغانستان میشه جریان داره، اقتدادش داخل شده اقتدادش میان که ما تشکر میکنیم از وزارت خارجه و از سفیر خود در اسلام آباد که بسیار تلاش کرده، اما مشکل واقع حل نشده، از طرف پاکستان حل شده، پاکستان حاضر هستن که اجازه بده مگر هندوستان دروازه خداواز خلاص نمیکنن، به این خاطر یک مشکل بسیار جدی است و اگر امروز و صبحی مشکل حل نشوه ما مجبور هستیم که اموال خود پس به افغانستان بریم و تا وقتی که وضعیت معلوم میشه ما از هندوستان و وارداتم نداشته باشیم و صادراتم نداشته باشیم مجبور هستیم که به خاطر که مال ما از بین نره ایره توقف بکنیم.
الکوزای سیب امی موضوع متوقف ماندن لاری های حامل کالای تاجران افغان از هر دو طرف چقدر زیان مالی به تاجران وارد کرده تا به حال چیز شما محاسبه کردین؟
سایهشان البته دقیق خو نیستن، اما روزانه پی کانتینر $100 برای ما دیتنشن و توقف مین که تقریبا اضافه از $1.5 million در میسه 4 روز برای سکتور خصوصی افغانستان ضرر رسیده.
کوزای سیب، کالاهایی که در پاکستان بند مانده شامل موادی هم هست که خراب شده مثل سبزیجات، میوه تازه، این موارد؟
میوه تازه خود نیستن، اما میوه خشک هستن و اکثر و هم خراب میشه به خاطر که اکثر کانتینرهای ما آلات سرده ندارن و کانتینرهای سردکن نیستن و در پاکستان وضعیت چیز گرمی است و این میوه خشک ما هم خراب میشه و میوه سبزیجات نیستن، تنها پیاز هستن، پیاز هم خراب میشه و از طرف دیگه از هندوستان که جنس ما آمده بودن اکثرشان بورا هستن و ادویه طبی هستن، یا هم خوب شد که پاکستان اجازه داد، اگر نه یا هم خراب نشد.
الکوزه سیبرشان، شما هم در ناخاز اشاره داشتین، میزان تجارت میان افغانستان و هند سالانه چقدر است و چه کالایی از افغانستان به هند صادر میشد و چه کالایی از هند به افغانستان وارد میشه؟
خود تقریبا در حدود $1 میلیارد در مجموع واردات و صادرات هند و افغانستان است و صادرات ما تنها زراعتی هستند و فقط میوه خشک و تازه و سبزی صادر میشه و از هندوستان با اموال مختلف هم میاریم، البته هم مواد غذایی است، بورا، روغن و دیگر چیزا، ادویه طبی هستند، مواد ساختمانی هم مین، الکترونیک مین و رخت مین اکثرش بود، یک کمیشان از رای کراچی مین، دیگرشان اکثرشان از رای بندر عباس مین.
الکوزه شب، شما اشاره کردین که اگر این مشکل به زودی حل نشوه شما موکالایی را که در پاکستان من مانه دوباره به افغانستان منتقل خواهد کردین، پس اگر وضعیت اینگونه ادامه پیدا بکنه بدیل هند برای افغانستان کدام کشور است که تاجران افغان بتانند کالایشان را که از هند وارد میکردن وارد کنند و کالایی را که به هند صادر میکردن به آن صادر کنند؟
و بدیل خوب این صورت یک بدیل هستن، خو یک بدیل مجبوریت است، یک بدیلی که مفاد داشته باشه و دوجا با عین مصرف که سرش بین این مصرف سرش بین، ما یه طور بدیل نداریم. با پاکستان نزدیکترین کشور برای ما هستن و هندوستان همچنان و آقا برای ما یک بندر بسیار نزدیک است، صبح که یک موتر از کابل حرکت بکنه دیگه صبح بود و آقا استاد است و بروز سوم و میرسه به پنجاب و بالاخره به دیلی. این طور یک رای بدیل خو ما به هیچ صورت این طرف نداریم و همچنان کراچی یکی از راهای بسیار نزدیک است برای ما، اما بعضی وقت مجبوریت میشه و بعضی وقت که دروازه ها با بروی تان باشه بند شوه مجبور استی از دیگه جای استفاده کنی. ما به دلای ما ایران است و آسیای مرکزی است. وقتی که ترانزیت ما به پاکستان دو سال قبل محدود شده، علی ما اکثر از رای بندر عباس و چابهار استفاده میکنیم، بسیار کم مواد از رای کراچی میان و دیگه مواد غذایی و بعضی مسائل ما از شمال میان، از رای آسیای میانه، حیرتان، تورغونډی و حقینه و شیرخان بندر که ما تقریبا از امیر هم بسیار امکانات برای ما خوب است و گرچه کمی قیمت من از چین دویجا مکمل وصل شدیم توسط ریل، این مشکل حل شده و همچنان توسط خط آهن به ترکیه از رای ایران وصل شده، از امیر ها استفاده میکنیم. اما یک چیزی که بسیار اساسی و مشکل است او صادرات ما هستند، که صادرات ما اکثر صادرات زراعتی است و میوه ما از موسم سرد است، یعنی پاکستان او میوه نداره، هندوستان او میوه نداره که ما داریم. یگانه مارکت خوب ما هندوستان و پاکستان و مناطق گرمسیر است، بخاطر که این میوه ایران هم داره ما هم داریم، دو جا مارکت ما نیست و هم در آسیای میانه این میوه و این مواد هستند. به هر صورت راهی وجود داره که از او باید استفاده کنیم، خو سری صادرات ما تاثیر منفی میکنه، شاید کم شوه و هم دورتر برن و قیمت تمام شوه.
الکوزه سی با عنوان آخرین پرسش، این وضعیت چه تاثیری بالای زندگی مردم عام افغانستان خواهد داشت؟
والا تاثیری بسیار بد منفی داره برای مردم عام و مردم عام ما خو دقان است، مردم عام ما خو باغدار است، مردم ما عام ما خود تاجر است، دکاندار است و همچنان کسایی هستند که دوجا دا باغ مزدوری میکنه یا دا معدن یا دا چیز دا یک کارخانه در یک پروسس، یا کلش بیکار میشه یا کلش هم متضرر میشه اگر مواد ما پروخته نشوه و باغدار ما حاصل به دست نبیارن و مصرف بکنن، خب بالاخره به سال آینده نمیکنه. یا پرزن سبزی هستن، رومی هستن، کچالو هستن و غیره و غیره، تا مارکت نداشته باشه تاثیراتش منفی است. اما به هر صورت بعضی مجبوریت ها هستن، آدم مجبور هستن که خدا بسازه و راه ها برشان پیدا بکنه.
حافظی صاحب خیلی ممنون از حضورتان در بحث و فرصتی که به ما دادین.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم، دو حرف و یه هجالی که به من بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاستم
نه،
ضعیفم
نه، من هستم زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی، بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی کی میتوانی، جهان و زندگی را لنگر هستم، زن هستم من، زن هستم. باشم هستی نایاب تو کور وجود مردهای نام تو کور اگر رود و آمنه نبودم محمد